وبه نستعين أنه خير ناصر ومؤين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. عرض تسلیت دارم شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت، عاشقان این درگاه و بارگاه، ان شاء الله که خداوند تبارک و تعالی زندگی ما رو فاطمی قرار بده با ذکر صلوات مجدد بر محمد و آل پاک محمد. کسب اجازه می کنم از همه عزیزان گرام، خاصتا آقای بصیرانی عزیز، درسته، انشاءالله که ما رو خواهید بخشید. خب فکر کنم با صدا خراب شد، اون حالت اسبق بهتر بود. خب بله، قبل از اینی که نکاتی رو در مورد زندگی حضرت زهرا خدمت عزیز محترم عرض کنم، مسئله احکامی رو در خدمت شما باشم. احکام تیمم، تیمم در واقع گاهی وقتا به جای غسل، گاهی وقتا هم تیمم به جای وضوء هست. حالا فارغ از اینی که چگونه هست، احکام تیمم رو در خدمت شما امشب خواهیم بود. در 6 مورد انسان می تواند تیمم کند. مورد اول، هنگامی است که تهیه آب ممکن نیست، حالا یا به دلیل اینی که آبی وجود ندارد و یا اینکه آب هست اما دسترسی به اون نداریم. آب موجود درون چاه اما دلوی رو نداریم که آب رو از چاه بکشیم، یا در بیابانی هستیم که دسترسی به آب نداریم. می‌فرمایند تا آخر وقت صبر کنید، اگر دسترسی به آب پیدا نکردید آن وقت نمازتون رو بخوانید، البته با تیمم، تیمم بگیرید و نماز بخوانید. نکته دوم، آب هست، دسترسی هم داریم، اما آب برای بدن ضرر داره. خب بعض از این بیماری های پوستی هست که انسان نمیتونه بدنش رو بشوره. اینجا هم میفرماین که برای نماز لازم است تیمم کنیم. نکته بعدی، آنجا ایست که آبی که موجود هست اینقدر کمه که می ترسد اگر این آب را مصرف کند برای وضوء، خودش یا جان محترمی یا عزیزی به دلیل تشنگی از دنیا خواهد رفت. اینجا میفرمایند آب رو بدن به اون عزیز یا اون شخص انسان زنده، آب را بنوشد و خودش تیمم بگیرد. یک صلوات اینا رو فرمایید. نکته بعدی که تیمم لازم انسان انجام بدهد، آنجا ایست که آبی که موجود دارد به اندازه پاک کردن لباس نجسی است که میخواد نماز بخواند. یه دونه لباس دارد، او لباس هم نجس شده، با این آب لباس رو میشوره، نجاستش برطرف میشه، بعد تیمم میکنه، نماز میخواند. نکته بعدی، آن زمانی است که استعمال آب براش حرامه. آب غصبی است. اینی که آب غصبی است مثل گجاها، اینو عنایت بفرمایید. این مساجدی که انسان میره، مدارسی که میره، آب سرد کن داره، منم عجله دارم، میخوام خودمو به نماز برسونم. بعضی ها هم نوشته این آب فقط برای آشامیدن است. خب قاعدتا اگر از این آبی که مخصوص آشامیدنه شما برای وضوء استفاده کنید میشه آب غصبی. شما مجاز نیستید از این آب وضوء بگیرید. قاعدتا این وضوء هم وضوء باطلی است که درست نیستش. و نکته آخر، آنجایی می توانیم تیمم کنیم که اگر غسل بگیریم وقت نمازمون اینقدر تنگه که نماز قضا می شود، اینجا هم می شود تیمم کرد. مثلا صبح دیر بیدار شده، غسل بهش واجبه، می دونه اگر الان بره حمام دوش بگیره دیگه نماز سر وقتش خراب میشه. خب نمازش قضا میشه، تیمم میکنه و نمازش رو در واقع میخواند. این موارد رو گفتم تا چند نکته رو در ذیل این موارد متذکر بشم. بعضی باورهای غلط هست، خصوصا در کسانی که در سنین نوجوانی هستش. گاهی وقتا احتیاج به غسل پیدا میکند جوان، اما چون از پدر و مادر خجالت میکشه تیمم میکنه. این درست نیست. خجالت دلیل بر تیمم نیست. احکام شرعی خجالت نداره دیگه. بعضی از خانم ها ناخن مصنوعی میکارند. میدونید ناخن مصنوعی قطعاً و یقیناً مانع می شود برای رسیدن آب وضو یا غسل به پوست بدن. خب پس وضو و غسل باطل است. بعضی از آرایشگرها که آخوندن میگن که وضو جبیره‌ای بگیرید، بعضی ها میگوین تیمم هم بگیرید مطمئن بشید که دیگه نمازتون قطعا باطله. اینم درست نیست. چرا؟ چون ناخن مصنوعی رو می شود برداشت، باید ناخن را برداره و نمازش را با وضو بخواند. بله اگر اینقدر وقت تنگه که نمیتونه ناخن را تا انتهای وقت برداره، اون وضو جبیریه است که حکمش فرق میکنه. انشاءالا خداوند همه ما رو عامل به احکام الله تعالی قرار بدهد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل پاک محمد. قرآن کریم دو تا خانواده را ستایش کرده. شب شهادت، شام شهادت بی بی دو عالم زهراست. خوبه که این نکته رو بگم. بحث قرآنی، قرآن کریم دو تا خانواده را ویژه ستایش کرده. اولی خانواده زکریاست. می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين. قرآن کریم می‌فرماید خانواده اسلامی است که این سه تا نشانه را داشته باشد، نشانه های خانواده حضرت زکریا. نشانه اول، یسارعون فی الخیرات، خانواده ای هستند که به سرعت دنبال کارهای خیرند. من خیلی خوشم اومد آقای کربلای حامد، آقای عزیزی نکاتی رو گفتن که واقعا من لذت بردم. یسارعون فی الخیرات یعنی همین، یسارعون فی الخیرات یعنی سرمون برای کار خیر درد کند. چه تر زیبایی. عقیقه یکی از مستحباتی است که به شدت سفارش داده، و چه عقیقه بهتر از این که اون طعام ولیمه شهادت یا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بشود. و چه عقیقه زیباتر از این که اون گوشت گوسفند رو کسانی بخورن که عزادار بیبی تو عالم زهرا سلام الله علیها هستن. یسارعون فی الخیرات یعنی همین، یعنی وقتی اعلام میشه این خبر اینقدر شلوغ بشه که امنا نتونن بین بانی ها تمیزی قائل بشن، یعنی نتونن جداشون کنن. یسارعون فی الخیرات. یا نکته دیگه که گفتن، ما دل مادرمون رو شاد میکنیم. روز میلاد حضرت زهرا روز زنه، روز مادره. و مطمئن باشید مادر وقتی ببینه بچهش به خاطر شاد شدن دلش کمک میکنه به این که جشن میلاد زهرای مرضیه با شکوه برگزار بشود، خیلی خوشحالترم میشود. این میشود یسارعون فی الخیرات. خاصیت اول خانواده قرآنی اینه، همدیگه رو زن و مرد در کار خیر تشویق می کنند. اگر آقا بالاخره ضعف‌هایی رو داره، آقا تنبلی‌هایی رو دارد، آقا دلش نمیاد پول خرج کنه، خانم تشویقش می کنه برای اینکه کار خیر در خانه باشد. قطعاً می دانید خیر و کار خیر حد اقل ثوابش و حد اقل فایدهش اینه که 70 تا بلا رو این کار نیک و کار خیر از سر راه زندگیتون بر می دارد. لذا این کار انجام بدید. خاصیت خانواده قرآنی اینه که خانواده قرآنی یسارعون، نه این که وایستن کار خیر سمتشون بیاد. مثل اون معتاده که بهش گفتن پاشو بیا اینجا کارت داریم، گفت نمیشه من هم پاشم هم بیام، من پا میشم تو بیا. بعضیا اینجوری هن و منتظرن یکی کارت خان ببره کارت بکشن. نه، یسارعون فی الخیر یعنی دنبال کار خیر باشیم. نکته بعدی، خاصیت بعدی که خانواده قرآنی باید داشته باشد اینه، قرآن فرماید خانواده زکریا و یدعوننا رغبا و رهبا، عبادت میکنن خدا رو، البته با دو تا فرمون. فرمون اول، خدا را با امید عبادت میکنند، یعنی اگر یه جای پاش لغزید عمل میکنه به این آیه که قرآن میفرماید که ای پیامبر به بندگان ما که اسراف کردن بر نفسشون، گناه کردن، بگو که ناامید از درگاه من نشوند.
اگر پاش جایی لغزید، گناهی کرد، کار خرابی رو انجام داد، خطایی رو مرتکب شد، دلش به رحمت خدا نرمه. یدعوننا رغبا و رهبا. وقتی خدا رو عبادت میکند امید دارد. میدونید شرط اول پذیرش دعای ما و عبادت ما اینه که به رحمت خدا امیدوار باشیم. ناامیدی از رحمت خدا گناه بزرگی است که قرآن میفرماید پیامبر به بندگان ما که گناه اونها رو کاری کرده که از ما ناامید باشن، به بندگان ما بگو که ناامید نشوند، توبه کنن، برگردن، که خدا ارحم الراحمینه. البته میدونید همیشه هم امید خوب نیست. گاهی وقتا هم قرآن میفرماید که خانواده زکریا خدا را عبادت میکردن اما از روی ترس. علی ابن ابی طالب خدا را جوری عبادت میکرد، جوری گریه میکرد که اگر شما میدیدید باور نمیکردید این گریه های شبانه مال علی است. آیت الله بهجت رحمت الله علی وقتی خدا را عبادت میکردن توی نماز چقدر گریه میکردن. شهدای ما در خلوتشون، در نماز شبهاشون مثل ابر بهار گریه می کردن. هم تو دلشون امید داشتن، هم می ترسیدن از این که اعمالشون پذیرفته نشود به خاطر گناهانی که انجام دادن. قرآن می فرماید مردم خدا رو عبادت کنید، هم با دلی آرام و چشمی پر عشق. دلی آرام از امید به پذیرش عبادت و چشمی پر عشق از ترس عذاب الهی. امید باعث نشود که بری سمت گناه و ترس زیادی باعث نشود که ناامید شوی. چقدر قرآن قشنگ می‌فرماید. البته شرط مهمش اینه و کانو لنا خاشعین. مؤمنین واقعی، خانواده مؤمن واقعی خانواده ایست که خاشع هست، در برابر خداوند و دستورات خداوند خشوع دارند، فروتن هست. پس اولین خانواده ای که قرآن اونها رو ستایش می کند خانواده زکریاست، به سه دلیل. دلیل اول اینه که یسارعون فی الخیرات دنبال کار خیرند. دلیل دوم اینه که خدا را عبادت میکنن از روی ترس و امید، هم ترس دارن هم امید به بخشش. و نکته سوم خدا را میپرستن از روی خشوع، از روی فروتنی. یا صلوات بفرستید. صدا بازم دوبه. شاید من خراب میشنوم. اما خانواده دوم خانواده فاطمی است. همه شما این آیات سوره هل اتی رو شنیدید. اما امشب درخواست من اینه بیشتر به این آیات توجه کنید. قرآن فرماید خانواده فاطمی 5 ویژگی دارند. ویژگی اول یوفون به نذر. خانواده فاطمی به تعهدی که با خدا ببندن عمل می کنند. گاهی وقتا آدم مشکل که داره با خدا تعهد می بنده. میگه خدایا اگه مشکلم حل بشه، اگر این دغدغه من مرتفع بشه، تعهد میکنم فلان کار خیر رو انجام بدم. خدایا تعهد میکنم از شنبه نماز شبهای من شروع شود. اما پیر شدیم و هنوز او شنبهه نیومد. خانواده فاطمی خانواده ایست که به قول و قراری که با خدا میبندد پایبند است. اگر صحبتی رو انجام داد، اگر تعهدی رو بست، قطعاً با اون تعهدشون عمل میکنن. لذاست که وقتی که حضرت فاطمه و علی نذر کردن که اگر حسنین خوب بشن 3 روز روزه میگیرن، به نذرشون عمل کردن و قرآن بابت این نذر این خانواده را میستاید. نکته بعدی، و یخافون یوما کان شره مستطیرا. یک خانواده فاطمی زمانی خانواده مورد تایید قرآن است که بترسن از روزی که شرش دامنگیر گناهکاران می شود، از روز قیامت می ترسد. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، در خطبه متقین، در توصیف متقین می فرماید متقین کسانی هستند که زمانی که مواجه می شوند با موقعیت گناه، انگار شراره های آتش جهنم را حس می کنند و از ترس عذاب جهنم سمت گناه نمی روند. و یا خافون یوما کان شره مستطیرا، باور به قیامت دارند. گاهی وقتا ما می دانیم قیامتی هست، می دانیم حساب و کتابی هست، اما رفقا باور نداریم. آن طلبه‌ای که یه وقتی در یه شبی دختر پادشاه از قصر فرار کرده بود، اومده بود درون حجره این آقا طلبه، تا صبح درون حجره بود. صبح ماموران پادشاه این طلبه رو پیدا کردن، احساس کردن طلبه شاید عملی ناصحیح انجام داده، آوردن دختر رو معاینه کردن، دیدن اتفاقی نیفتاده تعجب کردن. طلبه رو آوردن در محضر پادشاه. پادشاه رو کرد به این آقا طلبه، گای طلبه چرا هیچ دست درازی به این دختر نگردی؟ دستاشو نشون داد، دیدن هر 10 تا انگشتش سوخته است. گای پادشاه، هر وقت به فکر گناه افتادم یه دونه از این انگشتان خودم رو سوزوندم. با خودم گفتم فلانی تو که طاقت اینو نداری که آتش دنیا رو تحمل کنی، چرا به فکر آتش جهنمی؟ و از گناه دست برداشتم. این یعنی باور به قیامت. خانواده قرآنی خانواده است که بداند روز قیامت روزی است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یه ذره کار خوب کنی میبینی، البته چند برابرش خدا به تو میده، اما اگه کار نادرست کنی قطعا میبینی. لذاست که میفرماید مؤمنین مسجدی ها تشییع جنازه زیاد شرکت کنید. چرا؟ چون به یاد اون دنیاتون بیفتید. مسجدی ها قبرستان زیاد بروید. چرا؟ چون به یاد اون دنیا زیاد بیفتید، ترمزتون رو بکشید. حتی اونایی که شهدایی که اهل دل بودن، بعضی وقتا میدیدن این شهید نیست، دنبالشو که میگرفتن میدیدن یه دونه قبر کنده، شب رفته درون قبر خوابیده تا به یاد قیامتش بیفته. نشانه سوم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینی که بنده در خانه یک چراغ اضافی داشته باشم بیارم مسجد، هنر نیست. اینی که از پولای اضافی کمک کنم هنر نیست، خیلی خوبه اما هنر نیست. هنر اینه که چند روز گرسنه ای، روزه گرفتی، دمدمای افطاره، شب اول یتیمی میاد، غذایی که قراره باهاش سیر بشی به یتیم دادی، شب دوم اسیری بیاد، شب سوم مسکینی بیاد، هر سه شب قوت غذات رو بدی به فقیر و مسکین و یتیم. ای هنره. قرآن میفرماید خاصیت خانواده قرآنی اینه، خاصیت خانواده فاطمی همینه، یطعمون الطعام علی حبه، چیزی که دوست داری رو بدی. مؤمنین کسانی هستند که انفاق میکنن اما اون چیزهایی که بهش وابستن، اون چیزهایی که دوست دارن. نقل میکنن یه وقتی همسر هارون الرشید رسید به این آیه که مؤمنین کسانی هستند که از آن چیزهایی انفاق میکنن که دوست دارن و بهش علاقه دارن، تا این آیه رو خوند خوب فکر کرد، دید هیچی تو دلش بهتر از این قرآن متلایی که داره نیست، لذا داد طلاهای قرآن رو در آوردن و باهاش چاه کن برای کسانی که تو بیابونها در حال سفرند. اون چیزی که دوست دارید. ابو طلحه یک نخلستانی رو داره، نخلستان خیلی پرثمر، اینقدر با صفاست که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخوان برن مسجد میان بعضی وقتا اونجا وضو میگیرن، وقتی اومدن اونجا آیه را خواندند. مؤمنین واقعی کسانی هستند که در راه خدا انفاق میکنن اما از اون چیزهایی که بهش وابسته هستن. با خودش فکر کرد، ابو طلحه دید از این نخلستان درجه یک توی مدینه هیچ چیزی نداره وابسته تر باشه بهش، همون لحظه همون رو انفاق کرد در راه خدا. البته خاصیت مهمش اینه، من بگم بحث رو تمام کنم، خاصیت مهم مؤمنین و خانواده فاطمی میدونید چیه؟ وقتی که می اومدن از زهرا علی علیه السلام این نان رو میگرفتن، انما نطعمکم لوجه الله، منت نمی گذاشتند، حتی وقتی تشکرم می کردن قرآن می فرماید، می فرمودن که لا نورید و منکم جزا ام ولا شکورا، اگه یه وقت صدقه دادی منت نذار، اگر یه وقت کمک کردی منت نذار، نگو من کمک کردم این مسجد ساخته شد، نگو من کمک کردم این جلسه ی حضرت زهرا برپا شد، نگو من بانی بودم، بگو هر چه هست برای خداست. و نکته آخر چقدر زیباست، خانواده زهرا میفرمودن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، نه تنها منت نمیذارن، قرآن میفرماید لا تبطلوا اعمالکم صدقاتکم بالمن والعذاب، با منت صدقه هاتون رو باطل نکنید، بلکه می فرمودن تمام ترس ما از روز قیامت، تمام ترس ما از روز قیامت. امشب شب شام شهادت حضرت زهراست، زهرایی که قرآن در باب خانواده زهرا این آیاتی که امشب محضر شما تقدیم شد رو می فرماید، که من یه لحظه دقت کردم به ساعت، دیدم واقعا وقت نیست بگم. دیشب یکی از اعزه گفت حاج آقا نمیدونم چرا نمیشه زهرا رو شناخت. میدونید چرا؟ انما سمیت فاطمه لان الخال فتم ان کنه معرفتها، فاطمه فاطمه است. میدونید چرا؟ چون مردم نمیتونن بشناسنش. در روایت دیگری آمده است زهرا، مثل زهرا مثل شب قدره. و ما ادراک ما لیلة القدر. و شما هیچ وقت شب قدر را نخواهید توانست شناخت. عاشقای زهرا، شب شام سعادت زهراست. زهرایی که در تاریخ شهادتش مثل تاریخ شب قدر تردیده. شب قدر رو نمیدونی شب 19 همه 21 همه 23 همه. تاریخ شهادت بی بی زهرا یکی امروز بوده که گذشت، یکی هم چند روز بعده، 95 روز 75 روز. حالا به دلیل اختلاف برداشت تاریخی از روایت، بعضی میگن 90 بعضی میگن 70. زهرایی که همه عالم جیر خور خانه کرم زهرا. آماده ای بریم در خونه زهرا؟ عاشقینه حضرت زهرا، دلاتون آماده است؟ امام حسن عسکری میفرماید مردم، نحن حجت الله علی الخلق، ما حجت خدا بر شماییم. اما حواستون باشه ها، زهرا حجت الله علینا. یعنی اگر کارتون گیر کرد بیاین در خونه زهرا. آی شیعان حسین، آی علاقه مندان، آی کسانی که به اسم خودمون و شیعه امام علی داریم، بیاین در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. زهرایی که روز قیامت تنعلق به قائمت من قوائم العرش، یه ستون از ستونهای عرش خدا رو میگیره، صدا میزنه یا الله میخوام ببینم با قاتلین حسینم چه کردی. خدا میفرماید زهرا جان از ظلم ظالم نمیگذرم. صدا میزنم نه، میخوام ببینم با محبین حسینم چه میکنید. برادران شیعه بودن سخته. بله قبول داریم حسین جان، ما شیعه واقعی نیستیم، اما دلمون به خاطر عزای تو و مصیبت تو که شکست، چشم ما برای تو که گریه کرد. خدا می فرماید محبین حسین کجا؟ همه رو بهشتی می کنه. آی عاشقای حسین، آی عاشقای بی بی دو عالم زهرا، من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. نقل می کنه یکی از شیعیان امام صادق، میگه داشتم می اومدم دیدم یک خانمی زمین خورد، دستشو به پهلو گرفت بلند شد، تا پهلوشو گرفت صدا زد خدا لعنت کنه قاتلین بی بی دو عالم زهرای مرضیه رو. ماموران حکومتی تا این جمله رو شنیدن اومدن با تازیانه شروع کردن، تا میشد زدن به این پیرزن، کشان کشان بردنش زندان. آمدم محضر امام صادق، تا این واقعه رو نقل کردم دیدم امام صادق رفتن درون مسجد شروع کردن برای این پیرزن دعا کردن. صدا زدن فلانی، دعا کردم خدای پیرزن رو آزاد کرد، برو اینو بیار پیش من. پیرزن رو آوردم محضر امام صادق، امام فرمود خانم چرا لعنت کردی قاتلین مادرمون زهرا رو؟ صدا زد تو زمین خوردم پهلوم درد گرفت، درد عجیبی بود. با خودم گفتم فلانی تو تحمل ای درد رو نداری، پس زهرا بین در و دیوار چیش کشید. آقا یه وقت حسین صدا زد بابا جون علی بیا ببین مادرمون بین در و دیوار قرار گرفت. راوی میگه علی علیه السلام اومد صدا زد فزه، زهرا بیهوش شده، یه کاری کن زهرا به هوش بیاد. فزه همین جور داشت آب میپاشید به صورت بی بی دو عالم زهرا. آی عاشقای این درگاه، میخواین ببینید چقدر زهرا عاشق علی، ای تیکه رو خوب دل بده. میگه دیدم زهرا چشمای مبارک رو باز کرد، کسی که پهلوش شکسته، محسن ششماهش سقط شده، میخ در به سینهش فرو رفته، اولین حرکتش اینه وای کمرم وای پهلوم. اما زهرا تا چشم باز کرد صدا زد فز، علی رو کجا میبرم؟ نمیدونم درد پهلو شما رو گرفته یا نه، اما مطمئنم کسی با این شرایط نمیتونه راحت راه بره. شاید تصور من، تعبیر من اینه، زهرا دستشو به دیوار گرفت، بدو بدو رفت سمت دشمن، بین دشمن و علی قرار گرفت. راوی میگه یه وقت دیدم این قنفذ چنان با قلاف شمشیر به بازوی زهرا میزنه که امام صادق میفرماید علت اصلی شهادت مادرمون زهرا همین ضربات پی در پی قنفذه. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید اگر که دست مردی بسته است، دیگر در خانه همسرش را نزنید. این دستای گدایی رو بالا بیار، از سویدای دل صدا بزن یا زهرا.